استفاده میشه. نه فقط اون حقوق، بلکه عواید دیگری که وجود داشت از جاهای مختلف، چون ما میدونیم برای رهبر شهید خیلی نزورات میومد، مردم هر حوائج خود، اینم یک نکته است برای خودش واقعا که نوع ارتباط مردم با امام جامعه با رهبر جامعه چیه جوریه که مردم نذرش میکنن، یعنی به عنوان مثل یه امام زاده باش برخورد میکنن که مردم وجوهاتی رو نذر میکردن که اگر حاجتمو گرفتم اینقدر پولو بدم به دفتر رهبری. اینها رو خب ایشون میتونه استفاده شخصی بکنه، ولی نگه میداره، این استفاده رو نمیکنه تا یه جایی که نیاز مردمه اونجا استفاده بشه. ببینید همدلی از شخص رهبر شروع شده. شما نگاه کنید مردم با این دارن مواجه میشن، آقا هر مصیبتی توی منطقه داره اتفاق میفته اول رهبر انقلاب داره کمک میکنه. خب وقتی رهبر انقلاب میگه که چند میلیارد ایشون مثلا از کجا اومده، از حالا هر جایی که عرض کنیم، یا از حقوقش بوده یا از عرض کنم خدمت شما که اون نزورات بوده یا هدایایی بوده، هر چیزی بوده از اونها داره میبخشه. حتی ما شنیدیم که ایشون به اندازه قوت لایموت خودشون هم حتی استفاده نمیکردن، گاهی اوقات توی تصاویر بعضی اوقات دیده میشد حتی لباسشون پاره بود، چندین سال از یک لباس استفاده میکرد که گاهی اوقات نخنما میشد این لباس، ولی همچنان از اون استفاده میکرد، ولی اون چیزی که در اختیارش بود، درآمدی که در اختیارش بود رو خرج مردم کرد. این همدلی رو شما از شخص اول شروع میشه تا سایر مسئولین نظام، از شخص رئیس جمهور بگیرید، نماینده ها بگیرید، وزرا بگیرید، میگه که اینا همه تو این مشارکت دارن شرکت میکنن. خب مردم عادی هم قاعدتا این سبک تربیت رو میگن، الناس علی دین ملوک، هم اونها هم دارن همینا میبینن.
بله.
فرضا این که میبینید شما توی عرصه های مختلف مردم میان ورود میکنن، با جان و دل هم میان، حالا یکی کسی از مالش بذل میکنه، یکی کسی از جانش بذل بخشش میکنه،
هر کسی به هر طریق
طریق خودش. آره من خیلی اوقات دیدم که افراد مثلا یه کارهایی میکنن، شما میبینید در دوره جنگ 12 روزه خب پمپ بنزینا شلوغ شده بود، خب یه ترسونن گفتن آقا بنزین بزنیم اینها، تو گرما توی خرداد و تیر نمیدونم خاطرتون هست اینه، یه پدر و دختری یه پارچ شربت گرفته بودن درست کردن تو خونهشون، با لیوان اومده بودن به راننده هایی که تو صف پمپ بنزین بودن شربت میدادن، آب میدادن. خب این آقا توقعی داره که مثلا یه تشکر کسی بخواد ازش بکنه، یا مثلا حقوقی گرفته که اومده مثلا پارچ
از خونش خودجوش نشأت گرفته از مهربانی.
آره یه پدر و دختری اومدن با همدلی این کارو کردن. ببین این روایت همدلی که داره اتفاق میفته، این زیبایی های در واقع انسانیتی که توی از ایران داره میجوشه، من اصطلاح جوشیدن رو عرض میکنم، نیاز به تعریف و تمجید شخصی مثل بنده نیست، این در ذات این ملت نهفته و در واقع از این ملت میجوشه. شاید ما هر چقدر جلوتر بریم سبک های مختلف این روایت ها رو داریم میبینیم. شما تو عرصه کرونا ببینید چه اتفاقی افتاد، کرونایی که مردم رو از هم جدا کرد، اصطلاح اصلا کلن شعار در واقع سازمان جهانی بهداشت بود دیگه، آقا فاصله اجتماعی باید فاصله اجتماعی ایجاد بکنه. این فاصله اجتماعی تو کشورهای دیگه به انفکاک اجتماعی هم حتی اتفاق افتاد، ولی در ایران همدلیه رو ایجاد کرد. درسته همه ماسک میزدن، همه مثلا یه مقدار فاصله فیزیکی میگرفتن، اما شما میبینید که نصف شبها مثلا گروه های جهادی میومدن خیابونها رو، درب منازل رو حتی ضد عفونی میکردن، از مال شخصی خودشون در واقع مواد ضد عفونی کننده، شوینده، نمیدونم ماسک و و و موارد مختلف تهیه میکردن، اینا در اختیار مردم قرار میدادن. بسته های معیشتی که اصلا اصطلاح بسته های معیشتی از اونجا در واقع شکل گرفت، قبلا این کارا میشد ولی عنوانی براش نمیگذاشتن.
بله
بسته معیشتی، کمک های مؤمنانه، اصطلاحاتی که حتی تو کرونا اصلا ایجاد شد، من به نظرم جعل واژه هایی که البته امام شهید در واقع تو این جعل واژه ها خیلی مهارت داشتن و این استفاده ها رو میکردن و این ادبیات رو ترویج میکردن، و ما میبینیم که از همونجا اصلا جعل واژه میشه. آقا بسته معیشتی، کمک مؤمنانه، کمک مؤمنانه ببینید خیلی عنوان داره، اصلا مؤمنین به همدیگه کمک میکنن. خب شما میبینید به طور مستمر این اتفاقات میداد، مردم پول جمع میکردن برای خانواده هایی که به هر دلیلی تو کرونا آسیب دیده بودن، آسیب های مالی دیده بودن، بسته معیشتی دیده بودن، به اینها کمک میکردن.
و این واقعی یک واقعه فراگیر بود. بله. ما در سراسر دنیا این رو مشاهده کردیم، اما همدلی و انسجام و روحیه جهادی که در بین مردم ایران بود در هیچ کجای دنیا دیده نشد.
بله این مخصوص یک قشر هم نبود. بله. شما ببینید از مسئولین شما ببینید، حتی مثلا طلبه ها می اومدن تو بیمارستان ها.
بله.
خب حتی مشاوره روانشناسی میدادن، به پرستارها کمک میکردن، طرف مثلا استاد دانشگاه، معمم،
بله،
روحانیه، بعد میاد عرض کنم خدمت شما که یک تختی رو مثلا ضد عفونی میکنه که بیماری که میخواد بیاد اونجا یک فضای مثلا پاک و پاکیزه‌ای داشته باشه. کمک میکردن به پرستارها، تخصصشون این نبود و میاد این کارو انجام میدادن. پلیس بوده این کارو انجام میداده، مدیر عامل شرکت بوده میومد این کارو انجام میداد. اصلا مهم نبود چه تفکری، چه شأن و جایگاه اجتماعی و پایگاهی طرف داشته باشه، میومد این کارها رو انجام میداد و همه مشارکت کردن. ببینید حالا کرونا یک نمونه شه.
بله.
همین تجمعات شبانه رو شما نگاه بکنید، 110 شب، 111 شب، حالا کمتر بیشتر از این گذشته، ولی شما میبینید که مردم همچنان حضور دارن. به خاطر چی؟ بخاطر که احساس میکنن که این نظام نیاز داره بهشون. از آسایش این گذشته من خب میدونم خیلی ها حتی مسافرت نرفتن، عیدشون رو کنسل کردن، نمیدونم مهمانی هاشون رو تعطیل کردن که چی؟ که به این تجمعات برسن. چرا؟ چون احساس میکنن که نظام نیاز داره و اگر نره ممکنه یک چالشی ایجاد بشه. مردم کنار همن، مردم دور هم توی خیابونها، توی میادین، توی مکانهای تجمع حضور دارن و نمونه‌های بسیار زیاد. شما تو صحنه بازسازی جنگ تحمیلی و جنگ تحمیلی اول و حتی در همین جنگ رمضان نگاه کنید، ببینید چه جوری مردم اومدن به بازسازی مناظر.
واقعا
یه فراخوان کوچک اتفاق، البته نیاز به فراخوان واقعا نبود چون بعد این کارو می‌کردن، خودشون شروع کردن. بعد اومدن برای مدیریت، وقتی فراخوان دادن که اینا مدیریت بشه، با یک حجم عظیمی. من خودم شاهد بودم در بعضی از جاها که دوستان ما گفتن که آقا مردم تجمع رسمی، آقا دیگه نیازی نیست به خود شما مراجعه کنید برای اظهار مثلا همراهی. انقدر زیاد ما به همین هایی هم که الان مراجعه کردن نمیرسیم مثلا جایی رو بدیم برای بازسازی، برای کمک. یعنی انقدر مردم همدلی کردن و مشارکت کردن و این جای در واقع سپاسگزاری و سجده شکر داره به خاطر وجود یه همچین مردمی. و من میگم که همین که در بین این مردم هستم این نعمت خدا برای منه که با اینها دارم زندگی میکنم و با اینها دارم توی این مملکت نفس میکشم.
واقعا هر چه بگوییم کم گفتیم، انقدر نمونه ها بیشمار هستن، نمونه های ایثار و گذشت و فداکاری و همراهی و همدلی و انفاق از مال و جان در میان ملت ایران که هر چقدر بگیم باز هم کم گفتیم و افتخار میکنیم به وجودشون، این مردمی که همیشه در کنار یکدیگر هستند و آرزو میکنیم که این حلقه انس و الفت و همدلی همچنان هر روز مستحکمتر از روز قبل باقی بمونه و مردم ایران در کنار هم در جهت رشد و توسعه و آبادانی وطنمون ایران گام های موثری بردارن. خیلی متشکرم از حضور و همراهی شما. با شما خداحافظی میکنم.
معید باشید، خدا نگهدار.
برقرار باشید، خداحافظ. به پایان این برنامه رسیدیم. خیلی متشکریم که تا پایان مسیر در کنار ما بودید. آرزوی ما اقتدار، پیشرفت و اعتلای پرچم ایران عزیز در سراسر جهانه. در پناه حق باشید. خداحافظ. برنامه تمدن نوین با هدف تبیین و تحلیل پیام‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای تهیه و تولید شده است.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرد و خیز بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و باسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم حضور شما دوستان و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، رادیوی زندگی، شبکه زندگی. خوشحال هستیم که فرصتی پیش آمد بار دیگر در بخش دیگری از برنامه ها به اتفاق همکارانمون در خدمت شما باشیم با مجموع برنامه هایی که در تولید و پخش رادیو فرهنگ آماده شده و در ساعات خاص خودش طبق برنامه ریزی تقدیمتون خواهد شد. در ابتدای برنامه از شما دعوت میکنم در این لحظه اولین برنامه این بخش رو تحت عنوان میدان آزادی همکاران ما آماده کردن بشنوید، بعد در خدمتتون خواهیم بود.
مردم مسلمان، الله اکبرتون را فراموش نکنید. الله اکبر شما بود که هیچ سلاحی در مقابل اون طاقت نیاورد. دشمن هر چه داشته باشد در مقابل این سلاح عاجز و بی‌دفاع است.
شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم میکند.
اسمم ایران، خاکم بوسیدن دار، شورش ایرانم تو میدون دیدن دار. چی توی دنیا زیباتر از این تصویر، وقتی تا ابرای این پرچم بالا میره. اسمم ایران، آهنگم شورنگیز، رستم ها دارم چون خاکم غیرت خیزه. کی گفته ترس از میدون و سختی دارم؟ من تو آغوشم میلیون ها تختی دارم. ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مهد دلیرانم، ایرانم، که به لطف یزدان جاودان میمانم.
شنوندگان عزیز و مخاطبان گرامی شبکه رادیویی فرهنگ، سلام، شبتون بخیر. همچنان که میدونید شب گذشته در حرم کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آیین بزرگداشت امام مجاهد شهید برگزار شد که حجت الاسلام و المسلمین سید علی خمینی سخنران این مراسم بود. ایشون با تبیین ابعاد شخصیتی و مکتب فکری امام شهید بر استمرار راه و آرمانهای این رهبر بزرگ تأکید نمود. اجازه بدید سخن رو کوتاه کنم و همراه با شما شنونده این سخنرانی باشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قال الله الحكيم في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار صدق الله العلي العظيم. برای بنده آسان نبود که در جلسه ختم رهبر شهید صحبت کنم. برای ما هنوز این حادثه هضم نشده است. ما هنوز وقتی که تلویزیون را روشن می‌کنیم گاهی منتظر این هستیم که رهبر شهید در صحنه حاضر شود، سخن بگوید. گاهی انسان خیالاتی می‌شود وقتی که مصلای امام را می‌بیند. گاهی انسان خیال میکند که شاید رهبری میخواهد بیاید و یک بار دیگر نماز بخواند و اقامه نماز کند، اما این رسم روزگار است. اگر قرار بود همه بزرگان ماندگار باشند، باید پیامبر عظیم الشأن اسلام ماندگار می بود، باید امیرالمؤمنین علی ماندگار می بود، باید حسن و حسین ماندگار می بودند. این دار دنیاست و ما غیر از صبر بر این حادثه و این ضایعه سنگین چاره ای نداریم. رهبری معظم انقلاب، رهبر شهید آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای، در شرایطی به شهادت رسید که ما فرصت سوگواری نداشتیم، ملت ما فرصت سوگواری نداشت. من در همان شب اول شهادت ایشان عرض کردم در شرایط خطیری که کشور دچار آن بود و جنگ سنگینی که بزرگترین قدرت ظاهری دنیا بر علیه ما ترتیب داده بود، ما فرصت گوشه‌گیری، فرصت سر بر گریبان نهادن و سر به زانوی غم گذاشتن و گوشه نشستن نداشتیم. ما باید در میدانها می آمدیم، ما باید اساس نظام را حفظ می کردیم و ملت بزرگ ایران به بهترین نحو این مسئولیت را انجام داد. روزهای ابتدایی که دنیا منتظر بود ببیند که این قدرت قوی شوکت ظاهری امریکا چگونه در چند روز، در دو روز، سه روز اساس کار جمهوری اسلامی را تمام می کند. اون مقام مسئول نالایق و خبیث امریکا با دهان ناپاک تهدید می کرد جمهوری اسلامی را و ایران را و می گفت رهبر شما را من باید تعیین بکنم. زهی خیال خام و خیال باطل. ملت در صحنه آمد، ملت در بزنگاه نشان داد که احتیاج ندارد که از داخل یا از خارج کسی برای او خط مشخص بکند، خطی که امام بزرگوار و رهبری شهید ترسیم کردند. در دل این ملت هویدا شد، در دل این ملت آشکار شد. این ملت بودند که جمهوری اسلامی را حفظ کردند، این ملت بودند که در پای لانچرها، در پای موشکها، در سپاه غیور، در ارتش قوی و در خیابانهای کشور تمام آرزوهای کجندیشان را باطل کردند. همین مردم باید ببینیم که امروز چه میگویند. این نمی شود که ما در هنگام بزنگاه ها و مشکلات دست به دامن اینها بشویم، اینها در خیابان بیایند، در میدان ها بیایند، در اون زمانی که چشم های کثیف و مشت های کثیف دشمنان به دنبال از بین بردن جمهوری اسلامی است، به این مردم تکیه کنیم، آنها در خیابان‌ها بیایند، تمام برنامه‌ها و طرح‌های سالیان سال دشمنان ما را از بین ببرند و بعد وقتی که آب‌ها از آسیاب می‌افتد،
بگوییم اینها تندند، اینها افراطی هستند. اگر اینها دم از انتقام گرفتن از خون شهید و برای انتقام گرفتن از خون سید علی خمینی شعار میدهند و فریاد میزنند، بگوییم اینها دیگه تندرو هستند، اینها دیگه افراطی هستند. نه خیر، اینها همانهایی بودند که کشور شما را حفظ کردند، اینها همانهایی بودند که ناموس شما را حفظ کردند و همین هایی هستند که فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیلشان همین امروز هم گوش همه را کر کرده است. ما بنشینیم و ببینیم بزرگترین جسارت به ایران و ایرانی صورت گرفته است. خب این جمعیت همه عاشق شهید بزرگوار هستید. ممکنه کسی ایرانی باشد، عاشق خامنه‌ای بزرگ هم نبوده باشد، اما این داغ را کجا باید ببرد؟ این جسارت را کجا باید ببرد که یک کسی، یک قلدری خیال کند میتواند بیاید بزند و رهبر بزرگ مذهبی و سیاسی ما را بزند و برود و آب از آسیاب تکان نخورد؟ مگر میشود؟ مگر غیرت ما اجازه میدهد که ما در خانه بنشینیم و این جرثومه های فساد را ببینیم که راه میروند، میخندند؟ به خدا این داغ از داغ شهادت آقا سنگین تر است. اگر بفهمیم جسارتی که به ملت ما شد، جسارتی که به ایران و ایرانی شد، مگه کمه؟ یک کسی بیاد رهبر بزرگ شما را، مرجع شما را بکشد، بعد بنشیند نگاه کند و ما دستمان برسد و کاری نکنیم؟ من در مورد جزئیات مسئله انتقام سخن نمیگویم، اما یک نکته میخواهم عرض بکنم. مسئولین محترم جمهوری اسلامی که شما را ما لایق میدانیم، که شما را ما عاشق رهبر شهید میدانیم، ما به تک تک شما افتخار میکنیم، اما اون مسئولی که بخوابد و در فکر انتقام رهبر شهید نباشد باید به وجدان خودش شک بکند. این ایام مجالس مردمی برای رهبر شهید گرفته می شود. من فکر می کردم چه تعبیری به کار ببرم، باز دیدم بهترین تعبیر تعبیر خود ایشان است. فرموده بودند که جنس غم ما جنس غم سیدالشهداست. در جلسات سید الشهدا چه می شود؟ می شود شما جلسه برای امام حسین بگیرید و نگویید چه کسی حسین را به شهادت رساند؟ می شود جلسه برای امام حسین گرفت و مستکبران و ظالمان هم بیایند و در آن شرکت کنند؟ برای رهبر شهید نمی شود جلسه برقرار بشود و ذکری از استکبار و مستکبران و ذکر پلیدی آنها به میان نیاید و مرگ بر آمریکا در آن جای نداشته باشد. جلسات، جلسات نشستن، جلسات سکوت، جلسات سکون نیست. اینها خامنه ای را ابدی کردند و خودشان نفهمیدند، همیشگی شد و اونها نفهمیدند. به کوری چشم آنها این ملت نام این رهبر بزرگ را هیچگاه فراموش نخواهد کرد. ما برای شناخت این رهبر بزرگ باید تلاش بکنیم، باید زحمت بکشیم. گویندگان ما، خطبای ما، کسانی که با این رهبر بزرگ ارتباط داشتند باید او را برای آیندگان معرفی کنند. من به نظرم رسید یک پیشنهادی بدم برای شناخت این رهبر. خب شما همه می دانید رهبری شهید عاشق امام بود، همه هستی خود را از او می دانست. برای شناخت رهبری یکی از راه‌ها که من به خطبای عزیز هم به عنوان برادر کوچکشون پیشنهاد میکنم، روحانیت معظم هم در جلسه زیادند و شما هم صحبت خواهید کرد، یکی از راه‌ها این است. رهبری معظم در طول تقریبا 40 سال در سالگردهای امام و در جلسات مختلف از امام عظیم‌الشأن نام برد، صفاتی را برای امام برشمرد. من یک نگاه خیلی سریع کردم، به نظرم میرسد ایشان تلاشش بر این بود که اگر صفتی را برای امام میشمرد آن را در خود نمایان کرده باشد. اگر صفتی را برای امام میگوید خود چون آینه بازتاب دهنده آن صفت باشد. لذا برای شناخت او به کلمات او مراجعه میکنیم. اگر از امام، اگر از شجاعت امام میگوید، ببینید شجاعتی که در وجود رهبر شهید بود را. اگر از اخلاص امام میگوید ببینید اخلاص موجود در قلب و ضمیر رهبر شهید را. این راه خوبی است، راه خوبی است برای شناساندن رهبری، چون او آینه بود. اون اوصافی را که در امام شناخته بود را میخواست در خود متجلی کند و نمایان کند و آینه خمینی کبیر بشود که شد. ما اگر بخواهیم او را بشناسیم به کلام او رجوع کنیم، صفاتی را که برشمرد ببینیم و خود تلاش بکنیم که متصف به اون صفات بشویم. شاید من اگر بخوام اینجا یک کلمه بگویم، بزرگترین کاری که رهبر شهید ما انجام داد این بود که این کلمه طیبه، این گفتمان پاک انقلاب اسلامی را ارتقا داد، تقویت کرد، حفظ کرد. خیلی ها گمان می کردند که این شور انقلابی که در ملت ایران وجود دارد